دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امروز یک شنبه 29 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 19 ژانویه سال 2020 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. مهرداد قاسمفر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید که شلیک موشک به هواپیمای مسافر برای اوکراین باید انجام میشد. مجتبی زنور روز شنبه گفت که سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی یک خطای ناگزیر بوده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اپراتوری که موشک را شلیک کرده در معرض ریسک بوده است، افزود که اگر نمی‌زد ممکن بود این هواپیما مهاجمی باشد که اهداف خاصی را با هزینه‌های بالا هدف قرار دهد. آقای زنور درباره اینکه چگونه یک هواپیمای مسافربری که به گفته سازمان هواپیمایی کشوری از کریدور پروازی تعیین شدهش هیچ انحرافی نداشته میتوانست تهدید محسوب شود توضیحی نداد. پیش از این مقام‌های سپاه از این رویداد به عنوان خطای انسانی نام می‌بردند که بر اثر خبط یک اپراتور رخ داده است. بر اثر سرنگونی این هواپیما به دست سپاه پاسداران 176 ایرانی و غیر ایرانی شامل 15 کودک و یک نوزاد در دم کشته شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که 14 تن از بازداشت شدگان در تجمع اعتراضی مردم آمل به شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری به مکان نامعلومی منتقل شدند. 5 نفر از این معترضین زن و 9 نفر مرد هستند. به گزارش وبسایت زیتون با گذشت 4 روز از بازداشت این افراد از محل نگهداریشان اطلاعی در دست نیست و سپاه نیز به خانواده‌ها توضیحی نمی‌دهد. بر اساس این گزارش برخی از خانواده‌ها تهدید شدند در صورت اطلاع رسانی درباره بازداشت نزدیکانشان قرار بازداشت آنان تمدید خواهد شد. در پی تجمع گروهی از شهروندان آملی در مقابل ساختمان مرکزی سپاه پاسداران در روز 22 دی، 10 تن از معترضین توسط نیروهای سپاه بازداشت شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. 2 هنرمند ایتالیایی کارگاه‌ها و اجراهای خود در 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را لغو کردند. روابط عمومی 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام کرد که برگزاری کارگاه‌ها و اجراهای یوجینو باربا و رومئو کاستلوچی به تشخیص کمپانی‌های این دو گروه لغو شده است. پیش از این جمعی از هنرمندان و نویسندگان ایرانی در نامه‌ای به این دو هنرمند ایتالیایی از آنها خواسته بودند تا برنامه‌های خود را برای حمایت از مردم سوگوار ایران که همچنان برای گرفتن حق خود مبارزه می‌کنند لغو کنند. طی روزهای گذشته و در پی سرنگون کردن هواپیمای مسافربری بر شمار هنرمندانی که از جشنواره‌های فجر انصراف دادند افزوده شده است. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از ورود ستاد کل نیروهای مسلح ایران به حوزه نفت و پتروشیمی کشور خبر داد. سعید محمد در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت 10 پترو پالایش از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به مجموعه نفت پیشنهاد شده است. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در عین حال افزود که باید تیم مشترکی بین قرارگاه خاتم و پژوهشگاه نفت وابسته به وزارت نفت تشکیل شود تا ساختگاه این 10 پالایشگاه تعیین شود. بحث حضور ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حوزه نفت در حالی مطرح می شود که پیش از این خبرهایی درباره کاهش حضور نیروهای نظامی ایران در اقتصاد مطرح شده بود. شهرداری تهران دستگاه‌های جدیدی برای شناسایی منشأ بوی بد منتشر در فضای این شهر خریداری کرده است. محمد رستگاری معاون نظارت و پالایش محیط زیست استان تهران با بیان این خبر تاکید کرد که کارشناسان شهرداری هنوز درباره منشأ بوی نامطبوع در تهران به قطعیت نرسیدند. از دی ماه سال 97 خبرگزاری‌های ایران از انتشار بوی نامطبوع در بخش‌های وسیعی از شهر تهران خبر دادند.
مرداد قاسمفر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. مقابله دنباله‌دار دولت جمهوری اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد رد صلاحیت‌های داوطلبین نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسب مشروعیت به چه وسیله؟
روش های داره، یه ما دارم حالا رای سازی و رای بازی، حالا اونا بحث هایی است که بعدا باید کرد، ولی حاضر نیستن تایید صلاحیت بکنن.
هشدار فعالان سیاسی در ایران در خصوص وضعیت کشور، درخواست برای تغییر بنیادین سیاست های حاکم.
این با اون که امضا کرده گفته من دایه جایگزینی سیاسی که ندارم، من دایه وطنم رو دارم، ایران در خطره.
شروع محاکمات امضا کنندگان بیانیه‌های موسوم به 14 نفر برای عبور کامل از جمهوری اسلامی با تشکیل جلسه محاکمه زندانیان سیاسی محمد نوریزاد و هاشم خواستار.
پرونده بسیار قطعی بود، نشان در خط جلد بود و خیلی مطالب مفصلی داشت. من تصحیح کردم که یک کفه من مورد بدم.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در ادامه مشاجره بین دولت جمهوری اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بر سر رد صلاحیت‌های داوطلبین نامزدی برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مطلبی سخنگوی آن شورای نظارتی استصوابی را به توهین به رئیس جمهوری اسلامی متهم کرده است. رضا جمالی.
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در یادداشتی که روز شنبه 28 دی ماه در روزنامه ایران منتشر شده، سخنگوی شورای نگهبان را متهم کرد که در واکنش به انتقادهای حسن روحانی از رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس به رئیس جمهور توهین کرده است. علی ربیعی با تاکید بر اینکه نظارت کنونی که از سوی شورای نگهبان در انتخابات اعمال می شود ریشه در قانون اساسی ندارد، به عباس علی کدخدایی توصیه کرد که سخنران اقلیتی خاص نباشد. سخنگوی شورای نگهبان روز 25 دی ماه در توییتی انتقاد از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را پروژه‌ای ضد ملی توصیف کرد و در انتقادی تند حسن روحانی را پیشگام آن دانست. حسن روحانی روز 25 دی ماه در انتقادی از رد صلاحیت گسترده نامزدان انتخابات مجلس گفته بود که کشور را با یک جناح نمیتوان اداره کرد.
اونجایی که روشن هست صلاحیت یه فردی رد بشه رد کنید. این که انتخابات نمیشه که. تنوع میخوان مردم. تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن. با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد.
عباس علی کدخدایی هفته پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی دلایل رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس را این چنین برشمرد.
یه تعداد افرادی رو داشتیم که احکام قضایی داشتن راجع به کلاهبردار بودن اونها و محکومیت داشتن، یا جعل مثلا اسناد، یا سوء استفاده های مالی در پست هایی که دارن، اصطلاحا سوء استفاده از موقعیت شغلی که دارن در حوزه خب استعمال مواد مخدر، اینها چون یکی از بندهای قانون هم این هستش، مواردی رو داشتی. تو حوزه اخلاقی هم مواردی بوده که الان من خیلی نمیخوام وارد اون بشم.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی مشاجره دولت حسن روحانی و شورای نگهبان بر سر رد صلاحیت ها به رادیو فردا میگوید:
موضوع کدخدایی موضوع خامنه‌ای است. خب در اینجور مواقع خامنه‌ای که عقب نمیشینه، چون جناح مقابل خودش رو ضعیف‌تر از این میدونه که بخواد امتیاز بده. حتی اون تهدیدشان هم کرده با شما حتی همتون رد صلاحیت بشید بازم باید لیست بدید، و برخیشان تمکین کردن مثل حزب کارگزاران سازندگی. ولی تو موضوع آقای علی ربیعی یک فریبکاری هم وجود داره. میگه باید نمایندگان کشتار آبان کرد، معلوم نشده چقدر کشته شدن، حضور داشته باشن. آقای ربیعی اینا رو چجوری میخواید شما؟ صرفا یک موضع تبلیغاتی است. دولت آقای روحانی اصلا نماینده اونا نیست. نون تا دعوا بر سر اینه که اصلاح طلبا راست میانه لاغل میخواد نماینده داشته باشه. این بار انقدر سنبه سپاه پرگو هست که حتی آقای علی لاریجانی کاندید نشد. کاندید نشدن آقای لاریجانی در حقیقت اینا نرمش منفعلانه است. یعنی میگه ما بریم کنار، الان با شدید شاید یه روز به ما نیاز داشته باشن.
با اینکه پیشتر دلایل رد صلاحیت نامزدان انتخابات در ایران خیلی علنی نمیشد و گفته میشد که دلایل آن فقط به خود نامزدان انتخابات اطلاع داده می شود، اما به نظر می رسد که با افزایش شدید انواع فسادهای اقتصادی و رانتخاری در کشور، مقامات مسئول ابایی ندارند که بیشترین دلایل رد صلاحیت را فساد مالی عنوان کنند. علی اکبر رائفی پور از سخنرانان شناخته شده ی جریان اصولگرایی در ایران چندی پیش در این باره این چنین گفت:
تقریبا به شما بگم 90% اقتصادیه. با برخی از این آقایون گنده‌ها بالا بودن و همین ضرورت این نشون میگه نمایندگان مجلس در حین یه سوال اینه که نه رد صلاحیت شدن دفعه قبل چی بودن؟ یعنی در همین حین نمایندگی مجلسی خرابکاری کردن. طرف تو کمیسیون اصلا 90 فساد داره. خودی بر مقابل اون فساده.
به رغم آمار بالای رد صلاحیت نامزدان این دوره از انتخابات مجلس ایران و بیم از حضور کمرنگ مردم در این انتخابات، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه این هفته تهران حضور در انتخابات را برگ مشروعیت نظام توصیف کرد.
حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره و این حضور در جاهای متعددی است. یکی از مهمترینش انتخاباته. در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه می کند، دشمن رو مایوس می کند.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در ارزیابی این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی معتقد است:
این شورای نگهبان در جهت اون نگاه و اون مجلسی میره که آقای خامنه‌ای دنبالشه، دولت انقلابی جا بعد جامعه انقلابی، اون توازن و قوام از بین رفته. یه بخش عظیمی از طبقه متوسط که پشت اصلاح طلبه بود برای رای دادن و تغییر الان امیدواری نداره. پس مشارکت هم نمیتواند یه مشارکت بالایی باشه. این است که باید دید حالا چه روش هایی اتخاذ میکنن که بدونن یه مدار مشارکت برن بالا. روش هایی دارن، یه مدار حالا رای سازی و رای بازی، حالا اونا بحث هایی است که بعدا باید کرد، ولی حاضر نیستن تایید صلاحیت بکنن. واقعیت نیست که آقای خامنه ای تعریفش هم از انتخابات دیروز مشخص کرد. در تعریف آقای خامنه ای انتخابات فقط الان فقط برای پشتیبانی از نظام و نمایش خارجی.
در کنار تحریم این دوره از انتخابات که از سوی بسیاری از جریان‌های سیاسی و مدنی اعلام شده است، شورای عالی سیاستگزاری جبهه اصلاح طلبان نیز با اشاره به رد صلاحیت تقریبا همه کاندیداهای شاخص این جریان سیاسی اعلام کرده است که با این شرایط این شورا امکان ارائه لیست و شرکت در انتخابات را نخواهد داشت.
ده‌ها تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران شرایط کشور را ویرانگر خوانده، برون رفت از آن را بدون تغییر بنیادین سیاست‌های حاکم امکان پذیر ندانستند. این عده از فعالان در کشور در بیانیه‌ای سرکوب آزادی‌ها و جنبش‌های مردمی را محکوم کرده به حاکمیت نسبت به چند دهه حکمرانی بر پایه تبعیض و بی‌عدالتی، غارت، افزایش فساد، فقر و فحشا، گسترش شکاف طبقاتی، بیخانمانی، بیکاری، بیماری، اعتیاد و نقض حقوق و آزادی‌های دموکراتیک هشدار دادند. فریبرز رئیس‌دانا، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر در ایران و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا تغییر بنیادین سیاست‌های حاکم را چنین بازگو می‌کند:
اولا اینکه بحران هست و مسئله هست و گرفتاری هست که تربیلی نیست. نکته اینه، یعنی اقتصاد ایران کلن و شرایط اجتماعی با بحران روبرو بوده، دچار گرفتاری رکود تورمی یا بهتر بگیم فروبستگی تورمی بوده. نسل جوان بعد از انقلاب با آرمانهای انقلاب، با آرمانهای دگرگونی و با نسل قبلی بسیار فاصله غیر طبیعی پیدا کردن. اپوزیسیون یا منتقدین یا مخالفان نمیتونن به راحتی مشکلاتشون رو مطرح بکنن، اعتراض بکنن، با برخورد و سرکوب روبرو میشن و به این فرض هم نمیشه گفتش که همیشه اونها مقصر بودن که سرکوب شدن. برای اینکه یه بار دو بار ممکنه حالا یه اتفاقی توی جریانی که کسانی دخالتی کرده باشن شیشه شکسته باشن، ولی وقتی که واقعیت اجتماعی مشکلات وجود داره اون اعتراض ها هم هست، سر یه چیزی هم اون لیوان آب سرریز میکنه مثل مثلا بنزین. خب از این بحران ها هست دیگه.
خب آقای رئیس‌دانا، الان همه این بحران ها، این مسائلی که بهش اشاره کردین، چگونه میشه با توجه به اون چی که در گذشته بوده، چگونه میشه این سیاست‌های اساسی که در این بیانیه اومده باید تغییر پیدا کنه با توجه به اینکه سابقه نشون میده که تغییر ایجاد نشده یا شده؟
نه، ببینید، پیشنهاد شده که سیاست‌های اساسی تغییر پیدا کنن، سیاست‌های بنیادی. سیاست‌های بنیادی معمولاً الان میشه در ایران 4-5 تاشو نام برد، ولی یه مفهوم عمومی هم داره. در روابط خارجی مسائل حل نمیشه، یعنی اگر که آمریکا یا کشورهای اروپایی متحدن در صدد آزار ایران، خب این پرسش مطرح میشه برای جامعه که چرا در صدد آزار ایران. یه مقدار ماهیت به هر حال سیاست سرمایه‌داری جهانی رو ما میشناسیم، ولی اون نیست بحثی که دولت داره میکنه. بحث برخورد و تضاد و اختلافهای سیاسی و اینها هستش که با جناح‌بندی داخلی هم ارتباط پیدا کرده. یه مقدار اینه. برابری تغییر سیاست‌های بنیادی در روابط خارجی از نقطه نظر من یا دوستان ما اونجا عبارت از تفکیم شدن به اون طرف نیست، ولی پیدا کردن راه‌حل‌هایی که قدرتمندانه و با اعتماد به نفس و با پشتیبانی مردم، پشتیبانی گسترده مخصوصا کارشناسان و روشنفکران، نه فقط جناحی از جامعه، بشود این رودرروی لجوجانه رو که منجر به این تحریم شده و مردم رو به شدت زیر فشار قرار داده این تغییر بکنه.
خب آقای رئیس‌دانو، به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه، فکر میکنین چرا تحولی صورت نگرفته پس از این همه سالیان؟ یعنی در بر همون پاشنه میچرخه؟
خب من که اینو الان خدمتتون عرض کردم، برای که درگیری با جهان خارج ارتباط پیدا کرده با جناح‌بندی های داخلی، با منافع داخلی. ببینید، در حالی که در ایران این همه دانشجو در خارجه، این همه پول میره خارج، این همه فرار سرمایه داریم، این همه ارتباط هست، سفر هست و میرن ببین، هیچ کدوم اینا در کره شمالی مثلا نیست. در حالی که یک چنین وضعیتی وجود داره، اون درگیری سیاسی و حالا که بد منطقه‌ای هم شده هم وجود داره. ببینید این هفتش که این الان تضاده.
ولی از اون سو آقای رئیس‌دانا، در همون کره شمالی بسیاری از اموری که در جمهوری اسلامی مسئله است اصلا مسئله نیست، اصلا بهش فکر نمیشه.
خب عرض میکنم دیگه، یعنی علتش اینی که اینکه با جناح‌بندی داخلی عرض کردم اگر به این کلیات توجه بشه حل میشه. مثلا در اونجا شما کسی رو ندارید که این ثروتهای کلان جمع بکنه. این فساد مالی بانکی اداری که مرتب هم قوه قضایی حالا برخورد میکنه ولی تو گویی پایان نداره. خب این ایناست، این علت اینه که یه نابسامانی درونی است که در خارج انعکاس پیدا کرده و به نوبه خودش دوباره منعکس میشه در داخل. این یه بخش از سیاست هاییست که به طور بنیادی باید عوض بشه و عوض شدنش عبارت از تسلیم شدن از نظر ما امضا کنندگان نیست. اونطور هم به طور ضمنی گفتیم دموکراتیزه کردن تصمیم گیری هاست، مراجعه کردن به بخش هرچه گسترده تری از مردم به نظر سنجی. یه بخش هم مسئله اقتصادی داخلی که فرصت داره میده برای انحصارها، برای سودبران در حالی که کولبران در رنجن. این داستان و این قدرت انحصاری سوداگران و بازاریان و احتکارگران مسلط بر اقتصاد باید متوقف بشه. دو بخش هم سیاست های دموکراتیک داخلی، اتحادیه های کارگری، گروه های مختلف شغلی، صنفی، تشکل های صنفی، تشکل های سیاسی، اینها باید در واقع به میدان بیان. چون نویسندگان معمولا در یه چنین بیانیه هایی نمیان بنویسن که تو نمیتوانی اینها رو به میدان بیاری. هیچ کسی این کار رو معمولا نمی کنه مگر در شرایط خاص. ولی واقعیت این است که به لحاظ علمی، به لحاظ تجربی، به لحاظ شناخت ادراک عمومی، فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی، این ضرورت ها هست، این ضرورت ها مطرحه در جامعه. حالا اگر این گروه که امضا کرده گفته من دایره جایگزینی سیاسی که ندارم، من دایره وطنم رو دارم، ایران در خطره، این باید حل بشه. وقتی ایران در خطره، وقتی مردم برسن به مرحله فقر، یعنی همون خطر وطن خرابه میشه. خب اونا گفتن این باید دگرگون بشه. حالا اگر اون بگه دگرگون نمی کنم یا بگه شما وابسته اید، حالا اینا رو که به ما نمیتونن بشستونن، این مسئله تبدیل میشه، این بیانیه به طرح خواسته هایی در افکار عمومی.
فریبرز رئیس‌دانو، استاد دانشگاه، فعال حقوق بشر در ایران و از امضا کنندگان بیانیه فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران، که شرایط کشور را ویرانگر خوانده و برون رفت از آن را بدون تغییر بنیادین سیاست‌های حاکم امکان پذیر ندانستند. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام‌ها و دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
در نماز جمعه چیزی که ما فهمیدیم از چهره آقای خامنه‌ای، این آقای خامنه‌ای اون آقای خامنه‌ای قبلی نبود که با صلابت صحبت میکرد، هنوز در شوک از دست دادن قاسم سلیمانیشه. چرا؟ تنها کسی که مجری اوامر ایشون بود همین آقای سلیمانی بود که بدون چون و چرا کاراشو انجام میداد.
من در ابتدای عرایزم عرض کنم که اگر کسی قرار باشد عذرخواهی کند، کسی جز آقای ترامپ نیست. آمریکا از روز اول عرض کردم اومده تا ملت و مملکت ما رو به زانو در بیاره. تمام بلاها و بدبختیها و عقب ماندگیها و فشارهایی که بر ملت و مملکت ما رفته است، ریشه آن دست امپریالیست آمریکاست.
ما مردم واقعی ایران هستیم و از این واقعه خیلی ناراحتیم، از سقوط هواپیما، نه از مردن قاسم سلیمانی. دشمن اصلی ما خامنه ایه، نه ترام، نه دنیای خارج از ایران، نه هیچ خارجی. دشمن اصلی ما خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
محاکمات چند تن از امضا کنندگان رشته بیانیه‌های موسوم به 14 نفر از روز گذشته شروع شده است. در بیانیه‌هایی که در ماه‌های گذشته همزمان با دهمین سالگرد اعتراضات سراسری سال 88 ایران انتشار یافت، استعفای آیت الله علی خامنه‌ای، گزار کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی و برگزاری همه‌پرسی و انتخابات آزاد خواسته شده است. در پی انتشار این بیانیه‌ها شماری از امضا کنندگان آن بازداشت و زندانی شدند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران، در مورد جلسه محاکمه دو تن از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر، فعالان و زندانیان سیاسی محمد نوریزاد و هاشم خواستار به رادیو فردا میگوید:
اونچه که اتفاق افتاد این بود که امروز آقای نوریزاد و آقای خواستار که جزو امضا کنندگان این بیانیه 14 نفر هستند، وقت محاکمه‌شون بود. من هم به کارت اینها رو برای داشتم که دادگاه بعد از اینکه جلسه را غیر علنی اعلام کرد، به من درخواست نماید دادستان محاکمه رو شروع کرد و از هر دوی این موکلین هم تحقیقات رو شروع کرد. آقای نوریزاد دولت اعتصاب غذایی که برای مدت‌های طولانی داره به ادامه میده، بسیار فرتوت و خسته و حالت خستگی داشت، به طوری که دادگاه تعهد کرده بود که برای امروز پزشک هم به صورت استاندارد در دادگاه حضور داشته باشه که اگر خدای نکرده برای ایشون اتفاق افتاد پزشک هم در دسترس باشه. و سوالاتی رو مطرح کرد. بعد از اینکه توضیحات ازشون خواست، از من خواست که دفاع اونها رو در عهده بگیرن. با توجه به اینکه پرونده بسیار قطعی بود، مشخصاً در 7 جلد بود و خیلی مطالب مفصلی داشت، من درخواست کردم که یک هفته من مهلت بدم که طی لایحه‌ای در واقع دفاعیاتم رو اعلام بکنم، اما اجمالاً مدافعاتی رو داشتم.
یعنی 7 جلد پرونده اتهامی بود برای هم آقای محمد نوریزاد و هم آقای هاشم خواستار؟
بله، برای هر دوشون پرونده بود. در واقع این پرونده برای 14 نفر تشکیل شده که چند تاشون قرار منفیت صادر شده و تعدادی رو هم در واقع در جریان رسیدگی هستیم. پرونده من وکالت 5 نفر از اونها در عهده دارم که 2 تاشون امروز برگزار شد و 2 نفر هم فردا محاکمه دارن، یکیشون هم هنوز تعیین وقت نشده.
آقای آقاسی، از امضا کنندگان رشته بیانیه های موسوم به 14 نفر اکنون چند تن از اونها همچنان در حبسند؟
در حال حاضر 5 نفر در بازداشت هستند که دادی هم با قرار وسیله آزاد شدن. برای محاکمین من هم وسیله صادر شده، اما مرجع قضایی هنوز موافقت نکرده که با توبیع وسیله آزاد بشن. برای هر کدوم از اینها 1,200,000,000 تومان قرار صادر شد.
این 5 تنی که همچنان در حبسند، میتونین نام ببرین که هستند؟
برای آقای نوریزاد، آقای هاشم خواستار، آقای محمد حسین سپهری، خانم فاطمه سپهری، آقای عباس واحدیان شاهرودی، اینها این چند نفر هستن که در بازداشت.
شما اشاره کردین آقای آقاسی در مورد وضعیت آقای محمد نوریزاد، پیشتر هم همسرشون از وضعیت ناگوار ایشون صحبت کرده بودند. به طور کلی وضعیت آقایان محمد نوریزاد و هاشم خواستار رو چگونه توصیف میکنین؟
از نظر رسیدگی و نتیجه حکمی که باید صادر بشه الان نمیشه پیش بینی کرد، ولی به اعتقاد من حتما محکومیت خواهند داشت، چون هر دوی این نفر که نام بردید اظهاراتی که در دادگاه کردن همونی هستش که در دومان آزادیشون مطرح کردن. منظورم اینه که در نظریاتشون و عقاید دیدگاهشون نسبت به امور باقی بودن و حاضر نشدن کتمان بکنن و یا اعلام بکنن که پشیمانن و از این قبیل مسائل، کاملا پابرجا ایستاده بودن. بنابراین دادگاه قطعا بنا به جهاتی برای اینها محکومیتی صادر خواهد کرد.
و در مورد وضعیت جسمانی و سلامتیشون چطور؟
متاسفانه آقای نوریزاد خیلی لاغر شده، وزن زیادی رو از دست داده، تعادل خودش رو به زحمت میتونه حفظ بکنه اما سعی میکرد که بپاش بیسته، ولی آقای هاشم خواستار مشکلی نداشت از نظر سلامتی اینها، چون به جز آقای نوریزاد سایرین اعتصاب غذا و یا مطلب خاصی که سلامتیشون در خطر باشه نداشته.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران. میزبانی و شرکت باشگاه فوتبال ایران در دیدارهای آسیایی در پرده ابهام قرار گرفته است. فریبرز غریب، خبرهای ورزشی.
در واکنش به محرومیت 4 باشگاه ایرانی پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو از میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا، مدیران این باشگاه‌ها روز شنبه اعلام کردند در زمین بی‌طرف بازی نمی‌کنند و از حضور در این رقابت‌ها کناره‌گیری خواهند کرد. تصمیم محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی در لیگ قهرمانان از سوی کمیته مسابقات AFC اتخاذ شده که احتمالاً در کمیته اجرایی هم به تصویب خواهد رسید. مدیران این 4 باشگاه در اظهار نظرهای جداگانه اعلام کردند اگر بازی در زمین بی‌طرف را بپذیریم قبول کرده ایم که کشور ایران ناامن است. طبق آخرین خبرها تصمیم انصراف از رقابت‌های این فصل لیگ قهرمانان آسیا از سوی 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو هنوز به طور کتبی به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی ارسال نشده است. تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدار از رقابت‌های قهرمانی آسیا در کویت روز شنبه مقابل بحرین به میدان رفت و در پایان با نتیجه نزدیک 20-22 مغلوب شد. هندبالیستای ملی پوش ایران که در بازی اول مرحله گروهی با نتیجه پرگل 53-21 نیوزلند را شکست داده بودند، به عنوان تیم دوم گروه به مرحله 1/4 نهایی صعود کردند. 4 تیم برتر مسابقات هندبال قهرمانی آسیا جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب خواهند کرد. با تایید اتحادیه جهانی دوچرخه سواری، مهدی سهرابی کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری ایران به دلیل محرز شدن دوپینگش به مدت 4 سال از حضور در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی محروم شد. سهرابی با اعتراض به حکم محرومیت خود اعلام کرده در این مورد به دادگاه عالی ورزش شکایت خواهد کرد. همچنین با اعلام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، 8 ورزشکار دیگر ایرانی از رشته‌های وزنه‌برداری، شنا، فوتبال، هندبال، تیراندازی، فوتسال و کشتی هم به دلیل اثبات استفاده از مواد ممنوعه محرومیت 4 ساله‌شان محرز شد. تیم 4 نفره کشتی آزاد ایران در تورنمنت بین‌المللی ایتالیا با کسب 2 نشان طلا به کار خود پایان داد. محمد حسین محمدیان و امیر حسین زاره در اوزان 97 و 125 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شدند، اما بهنام احسانپور و یونس امامی در 65 و 74 کیلو کاری از پیش نبردند و با شکست برابر حریفان از دور رقابت‌ها حذف شدند. و در مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال انتخابی المپیک در تایلند روز شنبه، عربستان با پیروزی 1-1 برابر میزبان به مرحله نیمه نهایی راه یافت. تیم فوتبال امید ایران هم در این رقابت‌ها حضور داشت که در دور گروهی سوم شد و به مرحله حذفی صعود نکرد.
فریبرز غریب بود و خبرهای ورزشی به ثانیه‌های پایانی این برنامه خبری نزدیک می‌شویم. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
تنها دو ماه پس از اعتراض‌های آبان ماه در ایران، انتشار خبر سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران به شکل‌گیری اعتراض‌های دیگر در دانشگاه‌ها و نقاط مختلف ایران منجر شد. اعتراض‌هایی که با شعارهای ضد حکومتی همراه بود و ده‌ها نفر در جریان آن بازداشت شدند. و در ادامه مجله دریچه این هفته، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و ادامه فشار بر جامعه بهائی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و از شما دعوت می‌کنم با من در یک مجله دریچه دیگر همراه باشید. دو ماه پس از اعتراض‌های آبان ماه، تعدادی از شهرهای ایران بار دیگر شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی شد با شعارهای ضد حکومتی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این بار در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران، اعتراض به 176 جانی که گرفته شد با سر دادن شعارهای ضد حکومتی علیه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، اعتراضهایی که از دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف و شهید بهشتی آغاز شد، به دانشگاه‌های دیگر ایران کشید و به سرعت شهروندان هم به آنها پیوستند در شهرهای مختلف، از جمله در تهران، اصفهان، یزد، کرمانشاه و سنندج. اعتراض‌هایی که با برخورد ماموران پلیس مواجه شد. برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد حتی تعدادی از معترضان هدف شلیک ماموران امنیتی قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از نحوه برخورد و اعمال خشونت از سوی ماموران امنیتی و پلیس در مقابله با معترضان انتقاد کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این بیانیه بیشتر می گوید.
تحقیقات عفو بین الملل نشون میده که نیروهای امنیتی از ابزار غیر قانونی برای سرکوب معترضان استفاده کردند. در طی روزهای گذشته عفو بین الملل ده ها پیام از شاهدان عینی و قربانیان این خشونت ها دریافت کرده. عکس هایی به دست ما رسیده که نشون میده که ماموران امنیتی گلوله های ساچمه نوک‌تیز به سمت معترضان شلیک کردند و این گلوله ها باعث ایجاد خونریزی شده و نیاز به عمل جراحی هست تا اینکه این ساچمه ها از بدن بیرون بیاد. استفاده از این ابزار تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست، به ویژه برای برخورد با تجمعاتی که کاملا مسالمت‌آمیز بودند و برگزاری اونها حق مردم ایران بوده. علاوه بر این، واحد دیجیتال عفو بین‌الملل ده ها ویدیو که از داخل ایران به دست ما رسیده رو مورد بررسی قرار داده و این ویدیوهای تایید شده نشون میدن که به نیروهای امنیتی گاز اشک‌آور به داخل تجمعات شلیک کردند. مجددا استفاده از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تجمعات مسالمت‌آمیز کاملا غیرقانونیه. عکس‌هایی که واحد اسلحه شناسی عفو بین‌الملل مورد بررسی قرار داده از جراحت‌هایی که معترضان تجربه کردن نشون میده که مقام‌ها از گلوله‌های پلاستیکی هم علیه معترضان استفاده کردن که باعث زخمی شدن اونها و همینطور کبودی شده. علاوه بر همه اینها، مطابق روال همیشگی نیروهای امنیتی به ضرب و جرح شدید معترضان هم پرداختند. مجموعه این اقدامات نقض بارز حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و در بسیاری موارد اصل ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی رو هم نقض می‌کنه.
هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد دقیق کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکرده‌اند. و هنوز از وضعیت هزاران بازداشتی در جریان این اعتراض‌ها خبری در دست نیست که در همین شرایط خبرها حاکی از بازداشت تعداد دیگری از معترضان طی روزهای گذشته است. بازداشت شدگانی شامل دانشجویان و شهروندانی که از تعداد و وضعیتشان خبری منتشر نشده. برخی از این افراد پس از چند روز با تعهد، کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما برخی دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. تعداد دیگری از دانشجویان هم شامگاه پنج شنبه بازداشت شدند و در پی آن مأموران لباس شخصی به یکی از خوابگاه‌های دانشجویان دانشگاه تهران رفتند برای ضبط اموال شخصی آنان. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی، درباره موج بازداشت دانشجویان میگوید:
فضای دانشگاه‌ها به شدت در طی 10 روز اخیر امنیتی بوده. فضای تهران به شدت امنیتی و بقیه شهرها هم همین شکل ادامه داره. گارد ویژه تو اکثر میدان‌ها، خیابون‌ها هستن و نزدیک دانشگاه‌ها این تشدید میشه. نکته مهم دیگه‌ای که هستش اینه که به شدت خانواده‌ها تهدید شدن، پدر مادرهای این بچه‌ها تهدید شدن که به هیچ وجه اطلاع رسانی نکنن و بهشون طبق معمول قول‌های دروغینی داده شده که اگر که مصاحبه نکنید و اسم فرزند بازداشتیتون رو توی رسانه‌ها مطرح نکنید به زودی آزاد میشن. خب سعی میکنن بچهای دانشجو و فعالین با خانواده‌ها ارتباط بگیرن و بهشون بگن که این همیشه یه قولی بوده از طرف نهادهای امنیتی که رعایت نشده و معمولاً این بچه‌ها هر چقدر کمتر روشون خبرکار بشه ممکنه تحت آزار و اذیت قرار بگیرن، ولی متأسفانه خانواده‌ها به شدت میترسن و به هر حال به دلیل اون تهدیدهایی که صورت میگیره اسامی دقیقی از این دانشجو هنوز منتشر نشده.
در همین حال بازداشت فعالان سیاسی و مدنی هم ادامه دارد. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز سه‌شنبه در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. خبر بازداشت او را برادرش محمد تقی کروبی منتشر کرد. بازداشت حسین کروبی در حالی صورت می‌گیرد که پدر او مهدی کروبی از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی چند روز پیش در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای نوشته بود که او مسئول وضعیت کنونی کشور است و صلاحیت و شرایط احراز سمت رهبری را ندارد. محمد تقی کروبی از نحوه بازداشت برادرش بیشتر می‌گوید.
چند روز پیش وقتی که پدر من نامه ای نوشتند، وقتی سهام نیوز وعده انتشار اون رو داده بود، با برادر من تماس گرفته میشه و خواسته میشه که جلوی نامه رو بگیرن و گفته شده بود در صورت انتشار نامه عواقبی برای ایشون خواهد داشت. مامورین امنیتی به درب منزل ایشون مراجعه کردند و از مجتمع مسکونی بالا رفته بودند. ایشون بعد از اینکه مطمئن شده بودن مامورین امنیتی پشت در آپارتمان هستن، در رو باز نکرده بودند و گفته بودند که این کار خلاف قانون در زمان شب و اول صبح میتونن بیان یا خود ایشون اول صبح خودشون رو معرفی میکنن به زندان اوین. به هر حال مامورین تا نیم شب هم بودن، اما اول صبح که ایشون بیرون میاد به اتفاق همسرش ماموران نبودن و لذا خودشون رو به زندان اوین معرفی میکنن، همونجا هم بلافاصله بازداشت میشن. متاسفانه مامورین امنیتی با اینکه هیچ فردی در اون منزل نبوده، ساعتی بعد قفل در منزل ایشون رو میشکنن، وارد منزل میشن و بنا به گفته همسایه‌ها ماموران با تعدادی جعبه بخشی از وسایل از درون منزل رو با خودشون بردن. این پاسخی بوده به در واقع نامه‌ای که پدر من نگاشته بود. این نوع رفتار، رفتار کاملا غیر قانونی و رفتاری خلاف اخلاق و اصول بدیهی است.
رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینمای ایران، هم از دیگر چهره‌های سرشناسی است که روز سه‌شنبه به مدت چند ساعت بازداشت شد. او پیش از بازداشتش از مردم دعوت کرده بود به یاد قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی مراسمی برگزار کنند، اما ساعتی بعد نوشت با توجه به هشدار نهادهای امنیتی دعوتش را لغو می‌کند. ویدا ربانی و حسین معصومی، دو عضو حزب اتحاد ملت ایران، هم روز چهارشنبه به علتی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند. اما موج بازداشت‌ها تنها به تهران محدود نمی‌شود. سجاد شهیری، فعال مدنی در نقده، ماده احمدی، فعال مدنی در سنندج، و مهران معنوی، فعال مدنی در ارومیه، هم طی روزهای گذشته بازداشت شدند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره موج بازداشت فعالان در ایران میگوید:
یک ضریب ثابتی داشته همیشه بازداشت فعالین رسانه‌ای و مدنی از دهه 70 به بعد که فضا با اصلاحات باز شد و بعد حکومت ترسید از اینکه اوضاع از دستش خارج بشه. بعد از جنبش سبز ما همین داشتیم، بعد از اعتراضات دیماه 96 و آبان 98 مرتب هراس حکومت بیشتر میشه و سعی میکنه نقاط قابل پیش بینی رو با بازداشت و تحت فشار قرار دادن مهار بکنه، ولی خب همیشه از جاهایی که فکرشون نمیکنه دوباره این اعتراضا سر بیرون میزنه. ولی متاسفانه ما الان شاهد دو تا نکته همزمان هستیم. یکی این که حوادث متعددی پیاپی اتفاق میفته و این بازداشتی‌ها به سایه میرن، و نکته دوم اینه که حساسیت افکار عمومی هم کم کم کاهش پیدا میکنه. یعنی گویی ما با یک فضای خونسایی که عادت کرده این حوادث مواجه هستیم، مثل عادت کردنش به مرگ انسان‌ها در حوادث مختلف، در حالی که بایستی تأکید کرد بر اینکه فعالان سیاسی مدنی، همه روشنفکران، همه کسانی که برای انسان کرامتی قائل هستند، نباید فراموش بکنن این بازداشتی‌ها رو، و خوب خانواده‌شون و وکلاشون نقش زیادی در طرح این مسئله دارن.
همسر محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو زندانی سیاسی که روز چهارشنبه مقابل دادگاه انقلاب مشهد دست به تحصن زده بودند، هم برای ساعتی بازداشت شدند. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی که از 20 مرداد ماه زندانی است، با انتشار یک فایل صوتی از وخامت حال همسرش بر اثر اعتصاب قضا خبر داده بود.
وقتی که ایشون رو دیدم، آقای نوریزاد نبود، او یک جنازه بود. یک جنازه، جنازه‌ای که رنگ به صورت نداشت، خمیده بود، راه نمیتونست بره. یک جنازه، یک مچاله، یک جوجه شده بود. آینو نیزد چی بهش التماس کردم اعتصابشون رو بشکنم، قبول نکردم. به ایشون گفتم فایده نداره این اتفاقی که داری میکنی، از خودت رو به این میبری. گفت من جنازم رو به سر این ها میکوبم.
محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو فعال مدنی منتقد و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی اند که امضا کنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بودند و برخی از آنان از 5 پیش در زندان به سر میبرند، از جمله کمال جعفری یزدی، عباس واحدیان شاهرودی، محمد مهدوی فر و محمد حسین سپهری. صحبا فرنوش، بهایی ساکن تهران، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری به 16 سال زندان محکوم شد که از این حکم 10 سال آن قابل اجراست. او به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. حکم 11 سال زندان علی احمدی، بهایی ساکن قائمشهر، هم در دادگاه تجدید نظر استان مازندران تایید شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهایی. همزمان 9 بهایی ساکن بیرجند که جمعاً به 28 سال زندان محکوم شدند، هفته پیش برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شدند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، از موج فشارها بر بهائیان میگوید.
فشار بر بهائیان همیشه وجود داشته. این فشار از سوی دادگاه انقلاب بوده، از سوی نهادهای امنیتی بوده و از سوی خب بالاخره جریانات تندرو در جریانات بهائی ستیز وجود داشته. و متاسفانه نگاهی که در خصوص بهائیان هستش یک نگاه عادی سازی و طبیعی شدن آزار و اذیت در خصوص اینها هستش، کما اینکه احکامی هم که در ماهای اخیر وجود داشته احکام طولانی مدت بوده. من اشاره کنم به این موضوع که نوع برخوردها شدت گرفته. من نمونه های مختلفی دارم که این افراد فشار وارد شده از طرف وزارت اطلاعات که سکوت کنند.
و چند خبر دیگر. محمد خاطری، فعال مدنی ساکن شهرستان کامیاران، برای گذراندن محکومیت 9 خود روانه زندان این شهر شد و کیوان مکرمی، فعال مدنی در ارومیه، هم برای گذراندن حکم 1 زندانش به زندان ارومیه منتقل شد. آرش گنجی، عضو کانون نویسندگان ایران، از 1 پیش در بازداشت به سر می برد و نوید میهندوست، کارگردان، هم از 40 پیش در بند 209 زندان اوین محبوس است. و رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود خبر داد که فرهاد میسمی پزشک و فعال مدنی زندانی پس از انتقال به زندان رجایی شهر از حدود 2 ماه پیش دست به اعتصاب قضا زده و وضعیتش به شدت نگران کننده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگر منتظر شنیدنی، اگرچه بعد زخم‌ها نماند از منم منی، طلوع می کنم که تو از این خراب تر شوی، اگرچه دور رفته ای به لرزی و خبر شوی. طلوع می کنم میان گله های گرگ تر، در آتش ترانه ای مهیب تر بزار، اگر تقاس بس گرفت، اگر به ساز من نساخت، اگر که روزگار بد برا دوبار بد شنا گریز ناگزیر من، از این خزان بهانه بود خود انتخاب کرده ام و فر من ترانه بود. چنان کنار مرگ خود شکنجه را قدم زدم، که هر که کین داشت گذشته ام ببخشدم. لعنت به این صدای من، میخواست هاشایم کند، هر بار گفتم محکمم لرزید رسوایم کند. تو دو می کنم میان گله های گرگ در، در آتش ترانه ای مهیب تر بزرگ تر، اگر تقاس بس گرفت، اگر به ساز من نساخت، اگر که روزگار بد برا دوباره بد شد.
آشنا طلوع می کنم، طلوع می کنم، طلوع
می کنم، طلوع شاید رسالت من است، نه این که سعی می کنم، نه طلوع عادت من است.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
رادیو فردا.
Fonder, and that tears are only rain.
love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away. Someone that you love better.
Better.
That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up
tomorrow,
crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
بگو در شبای تو چی میگذره.
گل یک توی دلم جواب بکن.
از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است صداست.
شبه سیاه‌تره زندگی زندون سرده کینه هاست رو دلم زخم هزار تا خنجره چی می شد اون دستای کوچیک و گرد رو سرم دست نوازش میکشی بستر تنهایی و سرد منو بوسه گرمی به آتش میکشی چی میشد تو خونه کوچیک من غنچه های گل غم وا نمیشد چی میشد هیچ کسی تنهام نمیذار جز خدا هیچ کسی تنهام نمیشد هنوز در به در شهر غمم شبم از هرچی شب سیاه‌تره، زندگی زندون سرده کینه ها تو دلم زخم هزار خنجره، من هنوز در به در شهر غمم، شبم از هرچی شب سیاه‌تره، زندگی زندون سرده کینه ها رو دلم زخم هزار.